راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان ارجمند، اصحاب علم و همراهان گرانقدر صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بسیار خوشحال هستیم از اینکه با برنامه دیگر خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امشب ما در خصوص روش‌های نوین مدیریت پسماند هست. ضمن عرض سلام و خیر مقدم، همچنین تقدیم شایسته احترام محضر میهمانان و اساتید گرانقدر حاضر در استودیو، سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. مهمانان عزیز حاضر در استودیو: جناب آقای مهندس مهدی نعمتی، کارشناس مدیریت پسماند، همچنین جناب آقای دکتر رضا نقوی، مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. خوش آمدید آقای مهندس، خوش آمدید جناب آقای دکتر. عرضم به خدمتتون، همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه ما بر محوریت روش‌های نوین مدیریت پسماند هست. اجازه می‌خوام که از جناب آقای مهندس مهدی نعمتی، کارشناس محترم مدیریت پسماند، گفتگو رو آغاز کنم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر نقوی عزیز. اگر اجازه بدید من گفتگومو با یک تاریخچه مستندنگاری شده مدیریت پسماند در ایران، مثلا در شهر تهران، شروع کنم که توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تدوین شده. من گفتگویی که با نویسنده و گردآورنده این کتاب داشتم، یه نکته بسیار جالب هست که خود از 150 سال پیش که این اتفاق افتاده، در دهه 1250 تا 1290، ما معمولا با واژه‌ای به نام کثافت یا زباله یا خاکروبه در ارتباط بودیم. در دهه‌های بعد که دهه 90 تا دهه 50 با واژه‌ای به نام زباله و خاکروبه روبرو شدیم و از دهه 50 تا دهه 80 واژه‌های پسمانده یا زباله شهری و خصوصا مواد زائد جامد، یعنی روی این نکته تاکید می‌شد، موادی که بیشتر زائد است و جنسش به صورت جامد هست، خود زائدات جامد و زباله، و اینکه از دهه 80 به بعد ما با واژه‌هایی به نام زباله و پسماندهای شهری و در دهه 90 با واژه‌ای به نام زباله و پسماند بیشتر آشنا شدن شهروندا. و همینطور که مستظر هستید، از زمانی که سلسله قاجار شروع به فعالیت کرد و تهران به عنوان پایتخت ایران شد، در سفرهایی که معمولا شاههای قاجار داشتن به اروپا،
درسته،
در این سفرها از اتفاقاتی که در مدیریت شهری اونجا افتاد تجربه گرفتم و از تهران شروع کردم و شهرهای ما، همینطور شهرهای ما که به صورت حالا احتسابیه یا اداره احتساب اداره تنظیف بود، بعد به شکل بلدیه در اومد و انجمن بلدیه، تا اینکه شهرداری تهران و اسمای مختلفی اومد، مثل اداره موتوری، آتش نشانی، خدمات موتوری شهرداری و یا سازمان کود گیاهی. و طبیعتاً در سالهای اخیر ما با واژه‌ای به نام، بعد از سازمان بازیافت، با واژه‌ای به نام مدیریت پسماند در ارتباط داریم. نشون دهنده این است که ما واژه مدیریت پسماند واژه بسیار گسترده‌ای و شامل خیلی از پسماندها میشه و اهمیت زیادی داره، با توجه به اینکه تهران قبل از دوره قاجار طبیعتاً مطالعاتی که شده شهر تمیزی نبوده. شاید واژه کثافت که می اومده به خاطر این بوده که خیلی تهران که پایتخت بوده کثیف بوده، تو طبیعتاً خیلی از شهرهای ایران این عدم جمع‌آوری پسماند یا لیگی وجود داشته. ما پس با واژه کلی به نام مدیریت پسماند در ارتباطیم که شامل خیلی از پسماندها و مدیریت‌های مختلف اینها میشه.
بسیار عالی، متشکرم. خدمت جناب آقای دکتر رضا نقوی هستیم، مهمان دیگر برنامه. آقای دکتر بفرمایید، خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون، همچنین از آقای مهندس نعمتی. به طور کلی اگر بخوایم واژه پسماند رو یک تعریف اساسی براش بکنیم، بر اساس قانون مدیریت پسماند که سال 1383 تدوین شده، بله، پسماند عبارت است از مواد جامد، مایع و گاز غیر از فاضلاب که به طور مستقیم و غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان‌ها بوده،
بله،
و از نظر تولید کننده زائد تلقی میشه. به طور کلی مدیریت پسماند یک مجموعه مقررات منسجمه که در خصوص تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری، حمل و نقل، بله، پردازش و دفع که منطبق بر اصول محیط زیستی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از این قبیل باشه،
درسته،
اطلاق میشه. نهایت مدیریت پسماند باید ما به جایی برسیم که حداقل زباله رو تولید کنیم، به نحو مناسب جمع‌آوری کنیم، بازیافت کنیم، به نحو مناسب تصفیه کنیم و مواد باقی مونده رو به طور ایمن و مهندسی شده در واقع دفع و دفن کنیم تا یک محیط تمیز و سالم رو برای شهروندانمون ایجاد کنیم.
جناب آقای دکتر نقوی، الان وضعیت شهر تهران که به هر حال به عنوان پایتخت هست از بابت تولید زباله به چه صورت است؟
در حال حاضر تولید زباله روزانه شهر تهران حدود 6000 تن هستش و نسبت به سالهای گذشته مقدار اون کمتر شده. دو دلیل برای کاهش میزان زباله داریم. یکی در واقع ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی و پسماند مردمه که باعث شده در واقع دقت بیشتری در خریدها و مصرفشون بکنن،
بله،
و یکی دیگه مشکلاتی بوده که منجر به در واقع این شده، از جمله مسائل اقتصادی که چند سال اخیر در کشور وجود داشته موجب این شده که از خیلی از مصارف بیرویه جلوگیری بشه،
درسته،
و میزان زباله مقداری کاهش پیدا کنه.
متشکرم. خدمت جناب آقای مهندس مهدی نعمتی هستیم. آقای مهندس، با توجه به این که در مجتمع‌های مسکونی و تجاری مردم رنگ‌بندی سطل زباله ها رو مبنای تفکیک خودشون میدونن، با توجه به اینکه جناب علی کارشناس مدیریت پسماند هستین، در خصوص عناصر موظف در این قضیه اگر مطلبی هست عنایت بفرمایید.
معمولا در خلال حوزه مدیریت پسماند ما یه سلسله مراتب یا زنجیره مدیریت پسماند داریم که حالا شامل موارد مختلف میشه. من سعی میکنم یکی دو تا موردش بیشتر صحبت کنم که سوال شما رو پرسخ بدم و موارد انتهایی شو آقای دکتر نقوی ان شاءالله در خدمت شما هستیم. معمولا این زنجیره شامل کاهش و اجتناب تولید از مبدا یا تولید پسماند در ابتدا هست، بعد
بله،
استفاده مجدد و تفکیک، جمع‌آوری، بازیافت و حالا استصال و تصفیه و دفع هست که این کارو انجام میشه. و طبیعتا ما در شروع سلسله معمولا با دو تا واژه در ارتباط هستیم که کاهش و اجتناب تولید پسماند و استفاده مجدد. هر چقدر ما بتونیم اینا رو درست انجام بدیم توی زنجیره مدیریت پسماند، طبیعتا هزینه های ما تو بحث مدیریت پسماند کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که ما توی مراحل دفع هزینه کمتری کنیم و فایده های بیشتری داره. یکی از اقداماتی که انجام میشه به شهروند آموزش داده میشه این که در مجتمعهای مسکونی، ساختمان ها و مجتمعهای اداری بتونن بر اساس تفکیک نوع زباله،
بله،
اینا رو جدا سازی کنن. حالا بر اساس نوع زباله تفکیک مناسبی انجام میشه، ولی طبیعتا تو ایران با توجه به محدودیت هایی که هست، ما لازم معماری تا ساختمان سازی تا فضای دکوراسیون داخل داریم، طبیعتا مختصر میشیم به چند تا سطل.
درست.
حالا سطل‌های آبی رنگ که معمولا آبی و رنگ نمادی از پسماند خشک میدونن، برای پسماند خشک تعبیه میشه. حالا سطل‌هایی که با رنگ تیره تر هستن، حالا به رنگ قهوه یا سیاه یا سیاهی که مثلا دربش قرمز رنگ هست، اینا رو برای پسماندهای تر تعریف میکنن. در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل آلمان یه چیز نزدیک 9 تا سطح به تفکیک نوع پسماند هست.
درسته.
ولی ما در ایران تو چند سال اخیر یک واژه به نام پسماند ویژه اضافه شده.
پسماند ویژه.
پسماند ویژه‌ای خطرناک معمولا در منازل تولید میشه و توی آموزش‌هایی که به شهروند داده میشه، سطح‌ها رو بر اساس سه نوع پسماند، پسماندهای خوش، پسماندهای ترتیزی پسیر و پسماندهای ویژه عادی یا خانگی تقسیم بندی میکنن که این تقسیم بندی حالا بر اساس رنگ هایی که تعریف شده به صورت خوش برای آبی، رنگ های تیره تر برای پسماندهای تر یا ارگانیک معمولا سبز استفاده میکنن و حالا برای قرمز رنگ معمولا پاکت های قرمز یا سطح های قرمز برای پسماند های ویژه خانگی تعبیه شد.
شامل چه پسماند هایی هست جناب آقای مهندس؟ پسماند های ویژه خانگی.
پسماند ویژه خانگی واژه‌ای است که شاید تو دهه اخیر اضافه شده و ما معمولا 5 نوع پسماند داریم تو دستبندی پسماند ها. پسماند های عادی که پسماندهای شهری هستن، پسماندهای کشاورزی داریم، پسماندهای بیمارستانی داریم، پسماندهای ویژه و پسماندهای صنعتی. معمولا پسماندهای ویژه خانگی برگرفته از 4 نوع پسماند دسته اصلی هستن. احتمال داره که ما در خونه از وسایلی استفاده کنیم برای پانسمان یا وسایلی برای درمان پزشکی که جزء پسماندهای پزشکی تعریف میشه.
بله.
ولی چون در منزل تولید میشه به عنوان پسماند پزشکی شاید به صورت مستقیم ما تعریف نکنیم. از وسایلی استفاده کنیم که بعد از مصرف امکان داره اثرگذاریش باعث بشه به نوع پسماند ویژه یا صنعتی یا خطرناک باشه، که حالا اگر به جز بخواید مبحث بسیار جالبی هم میتونیم در موردش توضیح بدیم که با سلامت شهروندان در ارتباط هست.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس مهدی نعمتی. آقای دکتر رضا نقوی، با توجه به اینکه WHO اعلام کرده که عدم توجه به جمع‌آوری و دفع صحیح زباله 32 مشکل زیست محیطی رو منجر خواهد شد، با توجه به این موضوع و خب به هر حال ارائه آمارهای مختلف در این خصوص، وضعیت مدیریت پسماند در کشور ما با نگاه نوین در چه مرحله‌ای هستیم، در چه جایگاهی هستیم؟
عرضم به حضورتون که مشکلات زیست محیطی و بهداشتی پسماند بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی اتفاقی که الان در کشور در حال وقوع هست اینه که ما در خصوص ذخیره سازی، جمع‌آوری و ضریب نفوذ جمع‌آوری در شهرها بالای 90-95% در واقع این کار رو داریم انجام میدیم و زباله به نحو مطلوب ذخیره سازی و جمع‌آوری میشن. گویی که در واقع در سیستم‌های برخی از شهرهای بزرگ پسماندها در مخازنی در واقع ذخیره سازی میشن که در خارج از محیط منزل نگهداری میشن در خیابان‌های اصلی، و این باعث شده که زباله در ساعت‌های مختلف توسط شهروندان به داخل این مخازن گذاشته بشه و سیستم در واقع ذخیره سازی ما کمی دچار مشکل بشه. اخیراً سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با انجام طرح کاپ یا کاهش پسماند که داره 6 محور هست، یکی از محوراش این بوده که ما بتونیم مخازن زباله رو دیگه از خیابان‌های اصلی جمع‌آوری کنیم و آنها رو در داخل منازل قرار بدیم تا مردم متناسب با در واقع میزان زباله‌ای که دارن از ظروف ذخیره‌سازی استفاده کنن و به این ترتیب امکان در واقع جمع‌آوری سر ساعت مشخص و در واقع تحویل گرفتن از مردم میسر بشه. به همین ترتیب جلوگیری بشه از فعالیت زباله‌گردها در سطح شهر و انتقال بیماری و یا مشکلات زیست محیطی از طریق در واقع زباله‌گردها در سطح مختلف، سطوح مختلف شهری.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس نعمتی، با توجه به این که رویکرد برنامه ما علمی هست و مبتنی بر ارائه نظرات دانسته‌ها و علوم مختلف هست، با توجه به موضوع و محوریت برنامه، با توجه به این که مراکز دانشگاهی و علمی ما در کشور از بسترها و ظرفیت‌های خیلی خوبی برخوردار هستیم، در این خصوص تولیدات پژوهشی ما، دانشگاهیان ما چه کمکی رو بر ما کردن و یا چه ظرفیت‌هایی دارن که ما میتونیم رجوع کنیم برای همکاری با اونا؟
ببینید، واژه مدیریت پسماند وقتی که واژه خیلی کاملتر و جامعتری شد از محدوده کاری خودش یکم فاصله میگیره.
درسته.
ولی متاسفانه ما در سالهای اخیر و دهه اخیر شهرداری ها رو متولی مدیریت پسماند میدونیم و شهرداری. خیلی از اتفاقاتی که میفته در حوزه شهرداری هاست که بله. در حوزه مدیریت پسماند هست و خیلی از روش‌های نوین که در حوزه مدیریت پسماند مشاهدش هستیم درست. فراتر از تجربه و توانمندی پرسنل محترم شهرداری است. کسی که در حوزه فنی یا در حوزه تخصصی کار می‌کنند، علم خیلی از مسائل روز مدیریت پسماند در روش‌های نوین رو ندارن. یعنی شاید در زمینه انرژی‌های نو علم نداشته باشن، در زمینه حالا خیلی از مجموعه این علم به قول تخصصی نداشته باشن. یه سری افراد خود دانشجویان یا دانش آموختان دانشگاهی هستن که آموختن و اینها فاصله دارن با مدیریت‌های شهری یا ظرفیت مدیریت شهری جوری است از اینها به درستی استفاده نمی‌کنن و همیشه این چالش وجود داره و این دغدغه وجود داره که چرا کسایی که دانش آموخته دانشگاه هستن در حوزه مدیریت شهری به درستی استفاده نمیشه یا زمانهای طرحایی که داره استفاده میشه یا تو طرحایی که شرکت میکنن معمولا پیمانکارهایی هستن که منفعت میبرن و به عنوان کارشناس و به عنوان متخصص در کنار این طرحها وجود دارن. ما خیلی از طرحایی که در حوزه مدیریت پسماند داره انجام میشه در بطنش میبینیم، در بخشایش میبینیم خیلی اطلاعات نزدیک به هم هست.
درسته.
یه اطلاعات کپی پیست شده از روی موارد دیگه از طرحهای جامعه مدیریت پسماندی که در ایران داره برگزار میشه تشابه فصلی زیادی دارن یا خیلی وقتا عیناً بعضی مطالب کپی پیست شده. این نشون دهنده این است که اون کارشناسا و اون شرکتایی که اومدن به صورت چون فردی بودن و به صورت مستقل نبودن و شرکت‌هایی اومدن تحت عنوان شرکت‌های طرف قرارداد و قراردادهای وسامت کنار اینا کار کردن
اهمیت به این موضوع ندادن
و اساتید دانشگاه یا کارشناسایی که هستن اینا رو آوردن تا این کار جمع بشه و طبیعتاً اون منظر علمی این کار خیلی دیده نمیشه تو این قضیه.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس مهدی نعمتی. ما خدمت جناب آقای دکتر حسن پسندیده نیز هستیم که الان مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر پسندیده سلام.
به نام خدا. بنده هم محضر جنابالی کارشناسان و مهمانان خوب برنامتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای دکتر حسن پسندیده مدیر کل مدیریت پسماند سازمان محیط زیست کشور هستند. جناب آقای دکتر پسندیده استحضار دارید موضوع برنامه ما روش‌های نوین مدیریت پسماند هست. با توجه به تجربه جنابالی در زمینه‌های گوناگون این قضیه نظر شما در خصوص سلسله مراتب مدیریت پسماند و ارتباط اون با محیط زیست چی هست؟ خدمتتون هستیم.
خب خیلی ممنون، متشکر از این توضیحی که جناب عالی دادید و اینکه موضوع برنامه شما یکی از مسائل مهم حال حاضر محیط زیست کشور هست که اساسا برای برون رفت از چالش‌های محیط زیستی نیاز هست که همه اندیشمندان، دستگاه‌های مرتبط، مجریان، اندیشمندان همه به هر طریق با کمک هم دیگه بتونن انشالله از این به اصطلاح چالش و یا این تهدیدی که برای محیط زیست اساساً ما الان باهاش مواجه هستیم این تهدید تبدیل به یک فرصت بشه. ببینید تو بحث موضوع مدیریت پسماند تا خب همونطور که مستحضر هستید اساساً الو
آقای دکتر سید جنابالی رو داریم، بفرمایید.
در ارتباط با موضوع مدیریت پسماند تا همونطور که مستحضر هستید اساساً چرا ما بگیم به سر چالش ما داریم در این بخش؟ خب یکی از دلایلش این هستش که با این وجود که ما قانون و مقرراتی رو از سال 1383 یا 1384 داشتیم و این مقررات هم برای ساماندهی و برون رفت از مسائل و مشکلات مدیریت پسماندها تدوین و اشتباه که تصویب شده
دلسته.
اما چرا به صلاح ما با گذشت شاید 16-17 سال از تصویب مثل مقررات هنوز ما با یک پدیده ها و یک چالش های مواجه هستیم؟ خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. فقدان حالا یا ساختار اجرایی عملیاتی نبوده در سازمان و نهادهای دستن در کار و یا موضوع پسمان در مقایسه با سایر وظایفی که بعضی سازمان داشتن در اولویت نبوده یا عدم اراده جدی متولیان هم در اجرای قانون و بعضا هم خلاهای به صورت قانونی وجود داشته که ما کماکان شاهد یک سری از چالش هایی در بخش مدیریت پسماندها در کشور هستیم. در طول این سالیان اقدامات خوبی انجام شده ولی ما با شرایط به صورت مطلوب فرصت داریم. اساسا ما به موضوع پسماند نباید به عنوان یک عامل تهدید کننده نگاه بکنیم. باید وقتی که صحبت از فناوری های به اصطلاح موبایل میشه، صحبت از تکنولوژی ها میشه، ما این تهدید رو حتما به اصطلاح میتونیم تبدیل به یک فرصت بکنیم. برآورد شده تو بحث میزان خسارت وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماند ها. حالا نادرست پسماند هایی که داریم میگیم دیگه از عدم تفکیک از مبدأ هست، دفع غیر اصولی پسماند ها هست، اشغال زمین هست، آلودگی که در منابع آب و خاک ما وجود میاد، نشت و نفوذ شیرابه ها هست، یا سیما و منظر طبیعت رو که بسه تخریب میکنیم. سالانه برآورد شده حدود 448 هزار میلیارد ریال خسارت به صورت به این بخش ها به صورت وارد میشه. یه مثال خیلی ساده بزنم، در ارتباط منابع زیستی یک لیتر شیرابه میتونه 10,000 لیتر آب رو آلوده بکنه. خب این چرا باید به این شکل باشه؟ در صورتی که ما میتونیم به صورت این چالش محیط زیستی رو با مدیریت درست تبدیل به یک فرصت بکنیم. تو کشورهای پیشرفته و یا جوامع که در توسعه هستن 70% زباله خودشون رو بازیافت میکنن. تو ایران ما این رقم بین کمتر از 20% است، در حالا بین 10 تا 17%
همینطور هست،
متفاوته. ببینید ما همکنون سهم و اندازه بازار پسماند تو ایران حدود 2.5 میلیارد دلار در ساله، که از این مبلغ فقط 500 میلیون دلار وارد بازار رسمی میشه. بعضی از صدمش نامشخصی داره.
درسته.
اگه چنانچه یک سازماندهی مشخصی داشته باشه، یک سازوکار پیشرفته و یک سازوکار هوشمند ما داشته باشیم، قطعا بحث پسماند امروزه دیگه بحث اقتصادی بسیار بالایی پیدا کرده. و چرا که هم روی بحث اشتغال میتونه تأثیر بگذاره.
بله.
بازیافت ضایعات ارزشمند تو ایران به تنهایی میتونه 1,200,000 موقعیت شغلی پایدار تو کشور ایجاد بکنه. حالا بله. برآوردی هم که میشه، میگن تولید هر 9000 دلار ارزش افزوده در زنجیره بازیافت به منزل یک فرصت شغلیه.
همینطوره.
خب پس ما باید حتما به این مقوله توجه بکنیم، چون بحث شما خصوصا تو بحث مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی هست.
بله.
و مشارکت که شهروندان خصوصا از تفکیک پسماندها از مبدأ داشته باشن، نقششون بسیار بسیار حائز اهمیت هست.
درسته.
ببینید بعضی از مسائل به عنوان اقدامات زیربنایی است، مثلا ایجاد زیرساختها، تکنولوژیها، فناوریها، اینها رو باید یا دولت و یا با مشارکت بخش خصوصی ایجاد بکنه.
بله.
اقدامات بعدی میشه اقدامات روبنایی.
بله.
روبنایی از این حیث که بحث بالا بردن مشارکت اجتماعی هست، که مردم بیان با ارتقای فرهنگ، با افزایش آگاهی ها، یک در کاهش تولید پسماند بسیار نقش موثری داشته باشن.
بله.
الگوی مصرفشون رو اصلاح بکنن و در تفکیک پسماند از مبدأ نقش خودشون رو به صورت ایفا بکنن و کمک بکنن به حفظ محیط زیست و کاهش آثار سوی ناشی از مدیریت غیر اصولی پسماندها.
درسته.
و در کنار این هم به حفظ محیط زیست حتما کمک شایانی خواهد کرد. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که خوشبختانه قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها یک سیاست تشویقی خیلی خوبی به صورت گذاشته. این قانون یک سالی هست تصویب شده.
بله.
معافیت 100% مالیاتی رو در نظر گرفته برای تمام فعالینی که در بخش تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت،
بله،
تولید انرژی دارن کار میکنن. یعنی اومده گفته تمام اشخاصی که تو این زمینه حقوقی و حقوقی کار میکنن، ما اصلا برای اینکه تشویقی رسول باشه برای کمک به حفظ این سرمایه ها.
بله.
و این پسماندها رو تبدیل به فرصت بکنیم و محیط زیستمون حفظ بکنیم، ما اصلا مالیاتی ازشون نمیگیریم، مالیات صفر براشون در نظر گرفته میشه. بنابراین بحث تفکیک پسماند از مبدأ.
بله.
امری بسیار بسیار حائز اهمیت است.
همینطور هست.
از کلید واژه های مهمی هستش که میتونه کمک بکنه ما رو یک محیط زیستمون رو بتونه حفظ بکنیم.
بله.
به چرخه اقتصادی کشورمون کمک بسیار بسیار ویژه‌ای خواهد شد، چون دیگه ما ذخایر و منابع طبیعیمون رو اینا دیگه اندوخه‌ای است برای نسل آینده. ما باید بتونیم این موادی که داریم استفاده میکنیم اینا دوباره چرخه تولید اصل برگردیم. و تو بحث‌های مسائل اقتصادی و اشتغال هم حتما تاثیر بسیار بسیار بالایی دارد.
متشکرم آقای دکتر پسندیده. جناب آقای دکتر پسندیده، همراهیتون رو با ما ادامه بدین. ما در استودیو خدمت جناب آقای مهندس مهدی نعمتی هستیم، کارشناس مدیریت پسماند، همچنین جناب آقای دکتر رضا نقوی، مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. عرضم به خدمت آقای دکتر پسندیده، موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردین در خصوص منافع چمبعدی مدیریت پسماند. آژانس بین‌المللی انرژی سهم انرژی تولید شده از پسماندهای شهری رو اینطور اعلام کرده که 1.5 برابر انرژی های تجدید پذیر هست، 1.5 برابر انرژی حاصل از باد و 4 برابر انرژی خورشیدی. بنابراین منافع اقتصادی و در زمینه آن منافع اشتغالی و اجتماعی بسیاری رو داره مدیریت پسماند. من از آقای مهندس نعمتی میخوام که در این خصوص و با توجه به صحبت‌های جناب آقای پسندیده مطلبی رو دارم بفرمان.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر پسندیده عزیز. آقای دکتر عرض کردن نزدیک 2.5 میلیارد تومان پیشبینی شده، نزدیک 2.5 میلیارد تومان که هزینه هایی از مدیریت پسماند و بازیافت قابل برگشت هست و خیلی وقتا این پول سیاه تو زنجیره ای هست که توسط حالا افرادی که تحت عنوان مافیای پسماند هم تعریف میشه خیلی وقتا قابل مشاهده نیست و اینها زینف هستن و طبیعتا ما توی چرخه‌ای که برای شما تعریف کردیم توی مرحله دوم توی بحث استفاده مجدد و بازیافت گفتیم اگر استفاده کاهش و اجتناب تولید پسماند و استفاده مجدد درست انجام بشه و بحث فرآیند تفکیک ما هزینه هر چقدر بیشتر کنیم منفعت بیشتری داریم. من چون بحث شما روش‌های نوین مدیریت پسماند هست تو یک مثال بزنم. چند سالی است که اپلیکیشن هایی تحت عنوان اپلیکیشن های جمع‌آوری پسماند خشک در کشور فعالیت خودش شروع کرده که اکثرا دانش بنیان هستند و افرادی که میان افراد دانش آموخته و فارغ التحصیل دانشگاه برتر کشور هستن، نرم افزارهایی طراحی کردن که بیان پسماندها رو جمع‌آوری کنن. این دوستان معمولا دغدغه‌ای که دارن طبق بند حالا 2 ماده قانون مدیریت پسماند که تعریف پسماند رو تعریف میکنه در انتهاش ذکر میکنه که پسماند از لحاظ تولید کننده شاید زائد تلقی بشه، یعنی یا ماده 32 الی 33 قانون مدنی که حالا من متن کاملش رو میخونم، میگه هر مالی که در محدوده و تصرف تملک مالک باشه متعلق با آن هست و حق بهره برداری و ثمرات و انتفاع اون کالا بر عهده اون هست. تأکید میکنه که هر کسی که این موادی که داره تولید میکنه، معمولا محصولاتی که ما استفاده میکنیم بسته‌بندی و محصولاتی که تولید میشه تحت عنوان حالا مواد زائد یا به درد بخور است که از لحاظ کسی که داره تولید میکنه زباله تلقی نمیشه، میگه این مواد قابل استفاده هست و خیلی از اپلیکیشن ها اومدن این قضیه رو تعریف کردن که اگر ما بتونیم ورود کنیم این پسماندها رو از شهروندها بگیریم و در قبالش هزینه به اونا پرداخت کنیم تو این روش الان افزاری جدید، طبیعتا منافعی داره برای خود شهرداری ها و برای کاهش تولید پسماند. اون موردی که شما گفتید پیشبینی شده که این فرآیندی که انجام میشه طبیعتا شهروندا مستقیما زینف هستن و از درآمدی که حدود 2.5 میلیارد دلار پول بازیافت در اینان هست، اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم چیزی حدود 9% ارزش افزوده گرفته میشه که این 9% ارزش افزوده گرفته میشه 4% از اون بازم سهم شهرداریه اون منطقه میشه که این کارو فعالیت انجام میدن و چون شهرداری زینف هستن از حق بهره برداری میگیرن از پیمانکار بهره برداری پسماند خوش، معمولا ما الان یه مشکلاتی که داریم چون حالا بحث که ما مد نظر این برنامه بود این بود که چه مشکلاتی هست و چه بازدارنده هایی هست در زمینه فرنده حالا روش های نوین. درسته. یکی از روش هایی که الان رایج شده تو این زمینه این مورد هست، ولی روش های سنتی ما یا پیمانکاری سنتی ما که دارن درآمد بسیار عجیبی کسب میکنن یا حتی به معنای واقعی مافیا پسماند ما داریم تو این افراد مقاومت های زیادی میکنن تو این روش های نوین و
روش های نوین اجرایی نشه
یا مقاومت میکنن که به درستی اجرا نشه. اون روش سنتی معمولا طبیعتا سود بیشتری برای کسی داره که داره فعالیت انجام میشه، در حالی که تو روش نوین من با خیلی از کسایی که این کار انجام میدن قبل برنامه صحبتی کردم که بتونم در دلیل اونام بیان کنم اینجا، نظرشون بودن که ته پروسهی که دارن انجام میدن یه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان ارزش مالی داره این پروسه‌ای که داره انجام میشه و
به روش سنتی
نه روش به صورت اپلیکیشن هایی که هست. بله. و اگر از 4% درآمدی که نصیب شهرداری میشه از مبلغ 2.5 میلیارد دلار نزدیک حدود 100 میلیون دلار شهرداری زینف میشن از درآمدی که حاصل جمع‌آوری پسماندها توسط مردم عنوان مالک هستند در داخل منزل و به این افراد میدن. ولی متأسفانه روش سنتی باعث میشه یک سری از این پولا جابجا بشه، مشخص نشه ارزش افزوده‌شون.